صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز نسیم خوشخبر می آید، یک روز نسیم خوشخبر می آید، بس مژده به هر کوی گذر می آید، عطر گل عشق در فضا می پیچد، می آیی و انتظار سر می آید. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام به شما مهدی باوران عزیز، بینندگان شبکه جهانی ولادت. روز سراسر سعادت ولادت آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به محضر شما خوبان تبریک و تهنیت میگیم. انشاءالله که منتظران واقعی ظهور حضرتش باشیم. زمزم احکام رو از این رسانه دینی تماشا میکنید با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. در این روز جشن و سرور هم همکاران من فرصت خوبی رو مهیا کردن تا شما عزیزان بتونید سوالهای شرعیتون رو مطرح بکنید و پاسخش رو خیلی سریع از زبان کارشناس عزیز برنامه جناب استاد وحیدپور بشنوید. جناب آقای وحیدپور خدمتون سلام میگم و عرض تبریک و تهنیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجای این جهان پهناور که هستن عرض سلام ادب و احترام دارم و همینطور تبریک و تهنیت این روز بسیار زیبا، این روز سراسر سعادت، روز پرفضیلت نیمه شعبان، مولود موعود همه ادیان حضرت بقیت الله ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به همه شیعیان اون حضرت، دوستداران اون حضرت، منتظران اون حضرت، چه اونهایی که الان پای این برنامه هستند و میزبان ما هستند و چه دیگر عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و در این روز عزیز امیدوارم که بزرگترین ایدی همه ما هر چه زودتر فرج اون حضرت باشه
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که زمزم احکام رو تماشا میکنید. سوالهای شما از دو طریق به دست ما میرسه، از طریق شماره پیامک شبکه جهانی ولایت که زیرنویس شده و همطور شماره تلفن‌های برنامه هم که معرف حضور هست همکاران من باز هم زیرنویس کردن. میتونید به صورت شفاهی خودتون سوال رو خدمت جناب وحیدپور بگید و پاسخش رو بشنوید، پیامک هم بفرستید، ما خدمت استاد قرائت میکنیم و توضیحات جناب وحیدپور رو در پاسخ میشنویم و استفاده میکنیم. بریم سراغ اولین سوالی که برای ما ارسال شده. جناب رضایی از هلند نوشتن که من در هلند زندگی میکنم، پدرم 6 ماه پیش از دنیا رفتن، بعضی از فامیل ها و بستگانشون رو در خواب دیدن، خواب رو بردیم تعبیر کردیم، گفتن که ظاهرا ایشون اگر دربارش رد مظالم صورت بگیره خوبه. من از جناب آقای وحیدپور تقاضا میکنم در خصوص رد مظالم توضیح بدن که از نظر فقهی یعنی چه و اگر ما بخوایم این کارو بکنیم چه تکالیفی داریم و چه کاری باید انجام بدیم.
رد مظالم مال جایی است که حالا خود انسان، خود ما که زنده ایم، به کسی بدهکار باشیم، بدهی مالی به هر طریقی.
بله.
این که میگم به هر طریقی چون که مواردش مختلفه که انسان به کسی بدهکار میشه. مثلا جنسی رو خریده بدهکار بوده، یا ممکنه خسارتی به کسی وارد کرده بدهکار شده و امثال اینها، چه در مورد خودمون چه در مورد کسی که از دنیا رفته و بدهکار به کسی بوده یا خسارتی وارد کرده، دینی بر دوشش بوده و نداده و الان دستش از دنیا کوتاه شده. اگر یقین داشته باشیم که چنین اتفاقی افتاده که اصلا واجبه، واجب است این کارو بکنیم، یعنی دین او رو بپردازیم. اما مثل این عزیزی که مطرح کردن از دنیا رفته، یقین که ندارن ایشون مدیون بوده، مثلا خسارتی به کسی وارد کرده، اموال کسی رو شاید از بین برده، نمیدونن، یقین ندارن. بنابراین اگر در تعبیر خواب اینجور گفته شده، عیب نداره، خوبه، خوبه که احتیاطاً مقداری، حالا چه مقداری من نمیتونم مقدارش تعیین بکنم، مقداری پول به عنوان رد مظالم به فقیر صدقه بدن، که حالا توضیح میدم. البته به فقیر که میگیم یعنی فقیر شیعه، یک نکته اینم تاکید میکنیم به خاطر اینکه در خارج کشور خوب میدونید دیگه مذاهب مختلفی هستن، ولی به فقیر شیعه باید بدن، این یک نکته. از طرف میت، یعنی کرنه میت اگر خودش الان زنده بود بدهیاش رو میداد برای چه کسانی؟ کسانی که دسترسی به اونها دیگه نداریم ما. ببینید من یه وقت بدهکارم به کسی که میشناسمش، میدونم کیه، جاشو بلدم، خب باید برم بدم، رد مظالم معنا نداره که. ولی یه وقت است که مثلا من به مغازه محلمون بدهکار شدم، اتفاقا مغازه جمع کرد رفت، حالا این واقعیت هم هست، گاهی این اتفاق میفته، جمع کرد رفت، هر چی پرسجو میکنیم نمیدونیم کجا رفته دیگه، مغازه زده نمیدونیم، خونش کجاست نمیدونیم، تلفن نداریم. اینجا دیگه چاره ای نداریم که باید بدهی خودمون رو به جای اینکه به اون شخص طلبکارمون بدیم، بدیم به فقیر، از طرف او بدیم به فقیر، صدقه بدیم به فقیر. حالا ایشون یه همچین کاری برای میتشون بکنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه.
اشاره کردید مقدارش رو هم ما نمیدونیم، اما با توجه به وسعشون و وضعیت مالیشون یه مبلغی رو در نظر بگیریم،
مبلغی که حدس میزنن ممکنه مثلا فرض کن پدرشون ممکنه مثلا یه چنین گرفتاری وزری رو داشته باشه، رد مظالم بدن که انشالله برطرف میشه.
و یه نکته در صحبت حضرت علی بود که این کار واجب نیست. چرا؟ چون مبناش خوابه، ما خیلی خواب رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم، فقط به خاطر اینکه دغدغه ها اینا برطرف بشه این کار
کار خوبیست، ولی واجب نیست. نخیر،
خیلی متشکر. سوال بعدی رو بیننده محترم با شما تلفن همراه 0938 18 13 ارسال کردن، نوشتن که در مجلس جشن شب گذشته بین بعضی از مؤمنانی که حاضر در جلسه بودن اختلاف پیش آمد. کسی که به اصطلاح مولودی خوانی می کرد یک سبکی رو انتخاب کرده بود که متاسفانه با بعضی از سبک ترانه ها همخوانی داشت و وقتی که این مولودی قرائت می شد به ذهن می آمد که مثلا فلان ترانه از اون گرفته شده. در این گونه موارد بعضی ها خب ناراحت بودن و بعدا تذکر دادن و به گونه ایش خود اختلاف افتاد. بفرمایید که ما در این گونه موارد از ابتدا چه برخوردی باید نسبت به مسائل، یعنی چه تصمیمی باید بگیریم و بعد از اینکه این اتفاق افتاد چه برخوردی داشته باشیم تا از نظر شرعی درست باشه و مطابق با مجلس اهل بیت علیهم السلام.
بله، خب این بحث مفصل و وسیع است واقعا. ببینید ما یک سال انتظار میکشیم، میگیم که نیمه شعبان بیاد، مردم ما علاقمندن، با محبتن، خب خلاصه میگن آقا ما منتظر امام زمان هستیم، مال خرج میکنه. ولی متاسفانه آقای موسوی نژاد گاهی مجالسمون رو آلوده میکنیم. حالا این یک نمونه است که شما دارید نقل میفرمایید. من یک نمونه رو خودم امروز که روز ولادت بود توی محل خب یک صدای عجیب و غریبی، خیلی صدای بلند، بلنگو که انه بیرون بود، صدای خانم، خب میدونید خودشین یه خلاف شرعه، صدای خانمو که کسی بیرون نمیذاره، بلنگو نمیذاره که، میخوانم بخونن که توی ما
به اسم مجلس اهل بیت،
بله مجلس امام زمان بود، ابن الحسن بود، ولی خب دف میزدن، صدای دف. یعنی من تصورم این است که مثلا اگه مجلس عروسی بود شاید اینجوری نبود. خب این آلودگیه، ما داریم آلوده میکنیم، اونم همینطوره. ببینید دو تا نکته کاملا مهمه اینجا. یک نکته این است که ما چه مجلس امام زمان باشه چه نباشه گناه نباید بکنیم. مثلا مجلس عروسی خودمون، مجلس عروسی فامیلمون، فرزندمون، گناه نباید بکنیم. یعنی اینکه موسیقی حرام حرام است، نباید تو عروسی یا غیر عروسی نباید استفاده کنیم. اینو باید تسلیم باشیم. خدا و رسول گفته باید بپذیریم واقعا موسیقی حرام، موسیقی لهوی، استفاده از آلات موسیقی، دف. ببینید دف فتوای همه آقایون مراجع، دف زدن صریحه. مثلا روایت صریح داریم ما که پیغمبر اکرم نهی کردن از کلمه دف. اصلا عربیه که رو ما فارسی به کار میبریم، ولی تو فارسی به معنای دایره است، دایره زدن. خب اینو نهی کردن، خب اینو نکنیم این کار رو، فرق نمیکنه. ببینید نکته اول من اینه که مجلس عروسی یا غیر فرق نمیکنه، این گناه گناهه. بنابراین که به سبک ترانه خونده شده این خودش خلافه. دو نکته دوم اینه که همین گناه رو ما میاریم تو مجلس امام زمان وارد میکنیم، وقت این گناهش میشه دو برابر. چرا؟ چون اصلا تناسبی نداره با مجلس امام زمان. امام زمان منزه و از ما میخواد که ما منتظران اول از همه تقوا داشته باشیم. لذا من توصیه‌ام این است واقعا و تقاضام این است که ما این مجالس رو پاک نگه داریم. خب ما اشعار بسیار زیبا داریم، صداهای بسیار زیبا داریم، مداحان خیلی خوب داریم، میتونن به بهترین شکل بیان بخونن سرودهای قشنگ. خب گاهی هم رسانه پخش میکنه، واقعا آدم لذت میبره. سرودهای زیبا، همخوانی، تباشیح، نمیدونم ابتهال چی ایناست، خب انسان واقعا لذت میبره. خب حالا چه لزومی داره که ما بریم سراغ نمیدونم ترانه و بریم سراغ آلات موسیقی و بریم سراغ چیزهایی که قطعا امام زمان از ما دلگیر میشه؟
خیلی ممنون از حضرت علی و از راهنمایی که فرمودید. به هر حال رعایت موازین شرعی و دینی و مسائل فقهی جای خود، به هر حال اگر می‌دارم توجه بکنیم ما در خصوص چه بزرگوارانی داریم این مجالس رو برپا می‌کنیم، که البته غالب مجالس در شأن ائمه است مراعات میشه. اینطور نیست که خدا نکرده ما اینجا سوالی رو بیننده مطرح می‌کنه و استادم پاسخ می‌فرمایند کسی به ذهنش بیاد که بله همه مجالس حتما یه نوع ایراد، نه، غالبا مردم مراعات میکنن و شأن رو رعایت میکنن. اشعار اشعار فاخری است، افراد موجهی در این مجالس هستن، واقعا اعتقاد دارن و اینها همه مشخصه. این قسمت پر لیوان رو همه دارن میبینند و ما هم افتخار میکنیم که این مجالس با شور و عظمت هر سال بیشتر میشه و برگزار میشه. اما به این نکاتی هم که گفته میشه خیلی باید ما توجه داشته باشیم. خدای نکرده یک مجلس زنانی برگزار بکنیم به اشراف امام زمان، بعد صدای خواننده با صدای دف توی خیابون هم پخش بشه، همه بشنون و چند تا منکر شرعی رو بخوایم مرتکب بشیم، بخوایم دل آقای امام زمان رو به دست بریم، که اصلا این شدنی نیست و با هم جمع نمیشه. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. صدا و تصویر ما رو از شهر مقدس قم تماشا میکنید. خیلی عظیم مشتاقان حضرت حجت علیه السلام امروز در این شهر تجمع کردن، علاوه بر زیارت مرقد نورانی و مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در مسجد مقدس جمکران که به امر مبارک حضرت صاحب الزمان جلال الله تعالی فرجه شریف دستور داده شده که ساخته بشه، اونجا حضور پیدا کردن و عبادت کردن، نماز تحیت مسجد و نماز امام زمان رو اونجا اقامه کردن و به شادی پرداختن و جشن و سرور برپا کردن. انشالله که از همتون قبول باشه. میریم سراغ سوالهاتون در خدمت استاد عزیز جناب آقای وحیدپور در خصوص مسائل شرعی. این بیننده محترم جناب آقای وحیدپور درباره واجب شرعی خمس سوال مطرح کردن که من کاسبم و شغل آزاد دارم، خیلی ساله که نسبت به موضوع خمس من ذهنم مشغول شده، اما همیشه وقتی به گذشتم فکر میکردم که به این مسئله توجه نکردم، یه مقدار سخت بود که وارد بشم و مسائل شرعی مربوط به موضوع رو مراعات بکنم. الان تصمیم گرفتم که نسبت به واجب خمس تکلیفم رو انجام بدم. اما وقتی به گذشتم فکر میکنم این مقدار امر بر من دشوار میشه. لطفاً راهنمایی کنید که برای من و امثال من که تاکنون به این فریضه بی توجه بودیم، الان که میخوایم شروع کنیم چطوری باید کارمون رو پیش ببریم و از کجا باید آغاز کنیم؟ اگر واقعاً برامون راحت و آسون باشه ما حتما این کار رو انجام میدیم.
خب راه آسونی، سختم نیست. طبیعتاً ایشون مقلد یک بزرگواری هستن، مقلد یکی از آیون مراجع هستن. ایشون مراجعه کنن به دفتر مرجع تقلیدشون یا به نماینده مرجع تقلیدشون، شهرهایی که مراجع آیون مراجع نماینده دارند، یا اگرم نماینده ندارن و حضورشون مشکل در دفتر خود مرجع تقلید در شهر مقدس قم، خب میتونن تلفن بزنن، خیلی راحته، میتونن ارتباط برقرار کنن با دفتر مرجع تقلیدشون و بگن که من تا به حال حساب خمس نداشتم، حساب سال نداشتم و خمس ندادم تا حالا، چه کار باید بکنم؟ کاری که انجام میگیره مصالحه هست، یعنی نسبت به گذشته ها، چون ایشون درآمد داشته، شاغل بوده، در هر صورت خمس تعلق میگیره، منتها چه مقدار نمیدونه، ایشون بدهکاره، چه مقدار بدهکاره نمیدونه چه مقدار. چاره ای نیست جز مصالحه. مصالحه معناش این است که ایشون نمیتونه بگه چقدر، مرجع تقلیدم نمیتونه بگه چقدر بده، چون نمیدونن هیچ کدوم. یه تخمینی زده میشه، حدودی تخمینی زده میشه و به اون مقدار بنا میشه که ایشون خمس رو بدن نسبت به سالهای گذشته. فرض کنید 20 سال مثلا، 20 سال، همه یه 20 سال حساب میشه، نسبت به گذشته مال پاک میشه و از اون به بعد دیگه حساب سال داشته باشن برای خودشون منظم. یک، نسبت به گذشتم که مصالحه شد نقدی از ایشون نمیگیرن که کار سخت بشه، نه خیر، یه مقداری رو بنا میشه ایشون بدن و دستگردون میکنن، به تدریج مقداری که توانایی دارن کم کم اون مبلغ رو انشالله خواهند پرداخت. کار آسونی انشالله.
خیلی متشکرم. جناب نادری از کرج تقاضا کردن طریقه انجام غسل و وضوء جبیره رو در برنامه توضیح بدید.
خب نحوه غسل که اونم در واقع باز آسونه، هیچ مشکلی نداره. کسی که میخواد غسل بکنه،
غسل جبیره و وضوء
جبیره، حالا هر دو رو عرض میکنم، بله، غسل که میخواد بکنه طبیعتاً تو روزگار ما میره زیر دوش، چون دیگه الان مثل قدیم نیست که بخواد یه ظرف آب برداره به سر بریزه و مثلا اینها، میره زیر دوش. کسی که غسل جبیره میخواد بکنه، شاید حال بعضی از بینندگان ما بپرسن اصلا جبیره یعنی چی؟ جبیره یعنی این که یک کسی جایی از بدن زخم یا شکستگی داره. خب زخمه، اینو پانسمان کرده، یا شکستگی داره، آتل بسته، بنابراین پوست دست باز نیست که بخواد شستشو بده، چه در وضو چه در غسل. حالا ما مثال غسل رو میزنیم، میره زیر دوش. خب سر و گردن مثلا مشکل نداره، سر و گردن رو زیر دوش میگیره، غسل میده. فرض مثال ما این است که سمت راست پا گچ گرفته، پای سمت راستش گچ گرفت، این پا رو، خب ایشون دیگه پا رو نباید زیر آب ببره، باید پا رو از دوش بیرون نگه داره، سمت راستشون مقدارش که مشکل نداره زیر دوش میگیره. حالا شاید هم بگه خب سخته، چجوری میخه؟ ممکنه اینجا سمت راست رو از دوش استفاده نکنه اصلا، از یه ظرف آب استفاده بکنه، خیلی راحت،
دوشای
یا دوشای دستی متحرکه، به جوری که اون پا که گچ گرفته مشکل براش ایجاد نشه. وقتی این رسید به اون قسمت پاکی گچ گرفته، حالا گچ که معمولا پاکه، نجس هم نیست، ولی خب به خاطر اینکه آب توی گچ نره، پلاستیکی روی گچ بکشه، منافذش هم ببنده، دست تر روی این جایی که الان جبیره است، گچه میگن جبیره، دست تر روش بکشه، یعنی به جای اینکه زیر آب بگیره دست تر، دست نمدار بکشه روش و همین مقدار کافیه. فرض کردیم که این مشکل توی سمت راسته یا سمت چپه، فرقی نمی‌کنه، اینو مش میگم
دست هر قسمت بدن که زیر آب نمیگیره، دست
زیر آب نمیگیره، دست میکشه میره سراغ کارش. وضو هم اگر باشه همینطوره، وضوی جبیرم فرض کنید دست چپش مثلا باند پیچیده، مثال میزنیم باند پیچیده، صورت رو میشوره، دست راست رو میشوره، دست چپ که رسید اون مقداری که باند پیچیده، خب به خاطر اینکه آب یه وقت نفوذ نکنه به زخم، یه پلاستیک روش بگیره که آب نفوذ نکنه، رو همون پلاستیک را دست نمدار بکشه و کافی همین.
گاهی ممکنه این گچ اون باند مقدار از نظر شرعی ممکنه حتی نجس باشه، یه چیزی روش بگیره که آب نرسه،
چیزی روش بکشه که اون پاک باشه، مثل پلاستیکی، پارچه‌ای، هر چی، و روی اون دست نمدار بکشه کافی.
حالا اینکه میگه دست نمدار، به دست خیس که کاملا نباید باشه، این مقدار نمدار
نداره، خیس هم که باشه، فقط نشوره، نه یعنی آب نریزه. ببینید قانون جبینه این است که آب نباید شما بریزید، بلکه باید به اصطلاح میگن که شستشو نباشد. چی باشه؟ مسح باشه. مثلا مسح سر که میکشیم چه جوریه؟ همین.
بسیار. سوال بعدی رو بیننده محترم با شماره تلفن همراه 0938-97-74 مطرح کردن. با سلام خدمت از کارشناس محترم برنامه، من قصد رفتن به حوزه علمیه رو دارم، ولی والدینم به دلیل مشکلات اقتصادی این مسیر مخالفت میکنن، تکلیف من چیه؟
خب سوال مهم است، نه از این جهت که بنده طلبم میگم سوال مهم است، از نظر فقهی گاهی مشابه همین اتفاق میفته برای خیلی ها، یعنی با مخالفت پدر و مادر روبرو میشن برای انجام یه کاری که انسان احتمال میده واقعا اون کار واجب باشه. ببینید طلب شدن از یک سو عالم شدن است، طلب علمه، از یک سو مسئولیت پیدا کردن برای ترویج دینه و هدایت مردمه، و لذا از این نگاه که ما بهش توجه میکنیم یک مسئولیت بزرگی خواهد بود. آیا نباید ما این مسئولیت رو بپذیریم؟ آقای موسوی نژاد به من اجازه میدید من این گله رو داشته باشم که چرا خانواده ها واقعا بعضی هاشون عبا دارن، امتناع میکنن از اینکه فرزندشون چنین مسئولیت مهمی رو بپذیره. ما در کشور خودمون سالانه اینجور که آمار به ما میگه، من نمیدونم خیلی دقیق، شاید هم اشتباه میکنم، فکر میکنم 600 هزار نفر میرن دانشگاه. 600 هزار نفر خیلی ها، کم نیستن. وقت چرا برای حوزه های علمی ما خانواده ها فکر میکنن مثلا دانشگاه پوز داره، دانشگاه نمیدونم چی هست، وقت طلبه‌ای که میاد سرباز امام زمان میشه، امروز ولادت امام زمانه، واقعا امام زمان سرباز نمیخواد، این دین یاور نمیخواد، این دین عالم نمیخواد، دانشمند نمیخواد، وقت نمیدونم چرا پدر مادرها، من هنوز نتونستم واقعا توجیه نشدم.
خیلی ها مشتاقن و تشویق میکنن. بله، و بله. هر سال ما با خیلی از این جوانان مواجهیم که حضور پیدا میکنن، ولی گاهی هم موارد
اینطوری هست، گاهی هم همینه، مثل اینه. بله. من دو طرفه توصیه میکنم، هم توصیه میکنم پدر و مادر واقعا ممانعت نکنن، اگر میبینن فرزندشون قابلیت داره،
علاقه داره، خودش
علاقه داره، به درد خوره، این آینده خوبی انشالله برای اسلام خواهد داشت. ما های موسوی نژاد در طول تاریخ تشیع داشتیم یک عالم گاهی یک شهر را اداره کرده، گاهی عرض میشود که مناطق فرض به یه روستای ده مجتهد داشته، مجتهد پرور بوده. خب حیفه. من توصیه میکنم پدران و مادران واقعا باقیات و صلاحات داشته باشن، باقیات و صلاحاتشون همینه دیگه، یه فرزند طلبه دانشمند عالم مروج مبلغ دین داشته باشن، لذت میبرن. این پدر مادر مخالفت نکنه، ولی از این طرف هم توصیه میکنم به اون آقایی که میخواد طلبه بشه، این که حتما حالی که شما میخوای سرباز امام زمان بشی، احترام پدر مادر واجبه، یعنی بیشتر از زمانهای دیگر شما پدر مادر رو احترام بکن، سعی بکن رضایت اونها رو جلب بکنی، اگر شده با گریه، التماس، خواهش، تندی نباشه، از او بخوای که، البته اینم بگم، اگر واقعا احساس کنیم که این کار واجبه، پدر مادر اگر رضایت هم ندن، اون وقت دیگه چاره نیست، این آقا باید بیا طلبه بشه. برخی از مراجع معظم تقلید میفرماین که از جمله از سایت الله مکارم شیرازی میفرماین که الان در روزگار ما طلبه شدن با این حجمایی که به دین میشه، طلبه شدن واجب عینیه، مثل نماز ظهر عصر. پدر مادر به من میگه نماز تو نخون، من میتونم گوش بدم؟ نه دیگه. بنابراین اگر واقعا واجب باشه بنا به نظر مرجع تقلید، باید این آقا بیاد و مخالفت پدر مادر هم اثری نداره.
خیلی متشکرم. یه سوالی هم خدمت حضرت علی مطرح میکنم. خیلی عزیزان پیامک فرستادن، ان شاءالله فرصت باشه در این برنامه همشون پاسخ بدیم. ممنونم از شما بزرگواران که در این روز عید و جشن و سرور وقتتون رو پای برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت کشید تا احکام فقهی و شرعی رو بیاموزید. این خیلی ارزشمند هست و قطعاً اجر و ثواب خودش رو خواهد داشت و این زمینه باشه انشالله این دستورات نورانی رو ما در زندگیمون به کار بگیریم و عامل به اونها باشیم. این بیننده محترم با شما تلفن همراه 0917 71 87 گفتن خوردن تخمدان ماهی آیا حلال است یا حرام؟
ماهی اگر پولک داشته باشه حلاله، وقتی پولک داشت که حلاله، خوردن همه اجزایش حلاله، مگر یکی دو مورد و اونم یکی اون آلودگی های داخل شکم ماهی که تمیزش میکنن، ایناست که باید انسان تمیز بکنه بخوره نخوره، یکی دو مورد از ایناست که اینا آلودگیه. ولی اگر ماهی حلال باشه که پولک داشته باشه، شما تخمدانش هم میتونید بخورید. اما برعکس اگر ماهی شد ماهی حرام، ماهی حرام یعنی ماهی که پولک نداره، ماهی حرام همه چیش حرامه، فرق نمیکنه، ولو اینکه
حرامه قسمتش.
اصلا این قانونشه. من به مثال بزنم، خرگوش حرامه، درسته؟ خرگوش شیر نداره، خرگوش ماده چرا؟ شیرش هم میشه حرام، فرق نمیکنه، گوشتش هم میشه حرام. یا مثلا فرض بفرمایید که کلاغ حرامه، کلاغ تخم گذاره دیگه، درسته؟ تخم کلاغ هم میشه حرام، تابع دیگه. ولی کبوتر حلاله، تخم میگذاره، خب تخم کبوتر، تخم مرغ حلاله، چون خودش حلاله، تابع اینه. ماهی هم اینطور.
خیلی متشکرم و ممنون از همراهی شما بزرگواران با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. همراه باشید.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله، صحن کربلا مشهد الرضا، تو صحن کربلا تو مشهد الرضا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم الفرج اللهم، اجل بنيك 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 الفرج. عزيز ترين تو دنيا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایبون طلا، میون القمه تو ایبون طلا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.
ای راحت دل قرار جانها برگرد، ای راحت دل قرار جانها برگرد، درمان دل شکسته ما برگرد، ماندیم در انتظار دیدار، ای داد دلها همه تنگ توست آقا برگرد. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من انصاره و اعوانه. انشاءالله که دلهای همتون شاد و مسرور به ولادت سراسر نور آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زمزم احکام در عصر روز ولادت آقا امام زمان، جشن و سروری که همه ایران اسلامی و جای جای نقاط جهان رو در بر گرفت، اون جایی که عاشقان و دلدادگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هستند و حضور دارند. ما در این برنامه پاسخی سوالهای شرعی شما عزیزانی با حضور استاد عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید پور میریم سراغ پیامک هاتون که به برنامه ارسال کردید و سوالهایی که فرستادید. 0912-79-84 خدمت حضرت علی سلام کردن جناب علی وحید
سلام و رحمت الله.
میگن فردی که نماز قضا نداره ولی یقین داره که بخشی از نمازهای گذشته رو به صورت صحیح نخونده، مثلا نماز صبح رو آهسته خونده یا نماز ظهر عصر رو بلند خونده، آیا نیازی به قضای اون نمازها داره یا نه؟
اگر یه وقتی ما یقین بکنیم که نمازهای گذشتمون باطل بوده، بله یقین داشته باشیم. ولی یه وقت هست که یقین نداریم، احتمال میدیم شاید، نه اونا نیاز به قضا نداره. مثالی که ایشون زدن که من مثلا یه وقتی نماز صبحامو آهسته خوندم، آیا عمدن آهسته خوندن مخصوصا باطله؟ یه وقت است نه، حواسش نبوده، توجه نداشته،
یا مسئله رو نمیدونسته
نیاز به قضا نداره. و همطور نماز ظهر عصر حالا برعکس، نماز ظهر عصر باید آهسته میخونده بلند خونده، که حالا معمولا هم اینجوری نیست، ولی حالا شاید اتفاق بیفته، نماز ظهر عصر بلند خونده، اگر عمدی بوده نماز باطله، باید نماز دوباره خونده بشود، نماز باید قضا بشه. اگر نه حواسش نبوده یا مسئله رو بلد نبوده، نه اون دیگه نیازی به قضا نداره. این یه نکته. یه وقت است که انسان یقین نداره نمازش باطل بوده ولی دلش چرکینه، اینجا میتونه احتیاطاً قضا کنه، یقینی نیست، واجبم نیست، لزومم نداره، ولی اب نداره، احتیاطی خوب، اشکالی هم نداره. مثلا من فکر میکنم مثلا در گذشته نمازهام اون چنانی که باید و شاید درست نخوندم، اب نداره. بعضی از افراد رو ما شنیدیم که یک عمر نماز خودشون دوباره خوندن، قضا کردن، احتیاط، اشکالی هم نداره.
خیلی ممنون و متشکر. آقای رضای مقدم از ایلام با عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه دستاندرکاران و تبریک این روز مبارک و خجسته، دو تا سوال مطرح کردن. سوال اول چون نوشتن که نماز جعفر طیار یعنی اون 4 رکعت مثل نماز صبح 2 رکعت 2 رکعت بعد اقامه بشه؟
بنده خدمتشون عرض سلام دارم. بله نمازهای مستحبی همش 2 رکعت 2 رکعت. نماز مستحبی که بیش از 2 رکعت باشه موارد نادره، یا کمتر از 2 رکعت. یه نماز وتر داریم 1 رکعت، فقط همینه، و الا همه نمازها 2 رکعت 2 رکعته. نماز جعفر طیار هم 2 رکعت 2 رکعته. یه نمازی هم داریم به نام نماز اعرابی، اون نه، اون 2 رکعتی نیست. به نظرم اگر اشتباه نکنم 1-2 مورد داریم نمازهای مستحبی که
استثناست،
ولی
دلیل خاص داره.
بله دلیل خاص داره دیگه. بله ما هم تسلیمیم دیگه، هرچی شارع فرموده درست فرموده، ولی قاعدش این است که نمازهای مستحبی همه رو باید 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت اینجوری باید خوند. نماز جعفر طیار هم همینطور.
خیلی متشکر. سوال دوم جناب آقای رضای مقدم از ایلام درباره ذکر سجده سهو است که اگر ما سبحان ربی الاعلا و بحمد بگیم در سجده سهو آیا اشکال داره؟
بله ذکر سجده سهو مشخص شده، 3 تا ذکر از هر کدومش رو خاص انتخاب میکنه، آسونم هست، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا اینه بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، یا یه ذکر دیگه هم هست تو رساله هست، هر کدومشو بگه درست، ولی دیگه غیر از اینها رو نباید بگه.
سوال بعدی رو در حقیقت نکته است که یکی از بینندگان درباره پاسخ حضرت علی به سوالی درباره ماهی حلال و حرام شما فرمودید اگر گوشتش اگر ماهی پولکدار باشه حلاله، همه قسمتاش حلاله و الا همه قسمتاش حرامه. گفتن آیا این درباره حیوانات حلال گوش کلیت داره؟ به عنوان مثال در گوسفند اگر حلال گوش هست بعضی از قسمتاش رو گفتن حرام هست. این رو توضیح بفرمایید.
خب ببینید حتی در ماهی هم همینطوره، حتی در ماهی هم همینطوره. ببینید ما گفتیم قانون و قاعده کلی این است که هر حیوانی که حلال گوشت است همه چیش حلاله، مگر مواردی که خود شرع مقدس استثناء کرده. در خود ماهی من عرض کردم یکی دو موردش، با اینکه ماهی حلال گوشته، یکی دو موردش حرامه. یکی مثلا خونشه، خون ماهی رو آدم نمیتونه بخوره. یکی اون آلودگی هاست، اون سیایی ها مثل لجنه، نمیشه بخورید شما. پس بنابراین نمیتونیم بگیم چون ماهی حلاله اون نه. ببینید هر جا که شرع مقدس ممنوع کرده بله. مرغ هم همینطوره، مرغ حلاله، تخم مرغ حلاله، ولی بعضی از اجزا حرام داره. مثلا مرغ نخا داره، قشنگ البته نخاش ریزه ها مثل گوسفند نیست، ولی در هر صورت این نخا خوردنش حرام. میام سراغ گوسفند. گوسفند حلال گوشته، بله حلال گوشته. اگر این گوسفند رو شما ذبح بکنید و یک به قول حالا خودمونی بره، گوسفند کوچیک، بچه گوسفندی در شکمش باشه، حتی اونم چون نتیجه خودشه، اون مولود خودشه، اونم حلاله. ولی بعضی چیزا رو خود شرع مقدس فرموده که از این حیوان نخورید. چشم، مثلا خون، مثلا قده هایی که بهش میگن دشول و نخا و نخودی مغز و انواع اقسام. چند تا سونا؟ 14 چیزی که در گوسفند قصابا معمولا متعهدن روی این موارد، بلدن جدا میکنن. یکی از اون موارد دنبلانه. دنبلانه عرض میشود که گوسفند، گوسفند نر، دنبلانش یعنی بیزه، خوردنش حرام. حالا حکمتش چیه؟ حکمت داره دیگه، بی حکمت که نیستش که. منتها ممکنه ما این حکمت رو نفهمیم، ممکنه روزی از نظر علمی برای ما ثابت بشه، ولی بشود یا نشود چون خود شرع مقدس فرموده ما قبول میکنیم، درستم هست، باید هم قبول بکنیم. دنبلان گوسفند حرامه، استثناء شده، خود شرع مقدس استثناء. بله اگر استثناء نمیکرد میفرمود که حرام نیست، ما میگفتیم طبق قاعده و قانون گوسفند که حلال است دنبلانش هم بخور.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. بیننده محترم بعدی 0933-6212 نوشتن من با اجازه از مقام معظم رهبری بر تقلید حضرت امام رحمت الله علیه باقی هستم. سوالم اینه که اول وقت ادای نماز واجب بلا فاصله با شروع اذان یا اینکه نه تا ساعتی بعد از اذان هم نماز اول وقت محسوب میشه؟
اول وقت واجبی است که در احکام نیامده. اون چه که در احکام فقهی آمده وقت فضیلته، که به ما گفتن در وقت فضیلت نماز رو بخونید، از وقت فضیلت تأخیر نیندازید. خب وقت فضیلت رو الان من نمیخوام بگم چون مفصله. نماز صبح یه وقت فضیلت داره، ظهر، عصر، مغرب، عشا، پنج نماز، پنج تا وقت فضیلت برای خودشون دارن. اما این وقت فضیلت هم خودش یک محدوده وسیعه. مثال میذارم، مثلا نماز صبح وقت فضیلتش کیه؟ از اول اذان صبح تا وقتی که هوا روشن میشه، نه آفتاب بزنه ها، روشن میشه، بهش میگن گرگومیش. یعنی تقریبا تا شاید 40 دقیقه 45 دقیقه بعد از اذان صبح وقت فضیلته. خب حالا شما فرمایید من وقت فضیلتی میخوام درک بکنم که میگن خیلی ثواب داره، خب حالا بگذارم همون 35 دقیقه 40 دقیقه بعد از نماز صبح یا نه؟ میگیم خیر، وقت فضیلت فضیلت داره، ولی هر چه زودتر خوانده شود فضیلتش دوچندان میشه. اینو شما اول وقت، اول وقت یعنی اول وقت فضیلت. شما اول وقت فضیلت را حتما غنیمت بشمارید، نمازتون در اون وقت بخونید. و حالا این اول وقت فضیلت کی میشه؟ میشه همون وقتی که اذان رو گفتند و انسان اطمینان پیدا کرد که نماز وقتش شده، همون وقت نماز رو بخونه.
خیلی متشکر از حضرت عالی. میریم سراغ پیامک های شما عزیزان که برای ما ارسال کردین، انشاءالله بتونیم به همه پاسخ بگیم. محسن از اصفهان سوال کردن در مورد جمله کذالک ربی در رکعت دوم برای قنوت نماز، آیا برای هر سوره‌ای میتوان این رو ذکر کرد یا فقط خاص سوره اخلاصه؟
فقط مخصوص سوره اخلاصه. دلیلش هم اینه، کذالک الله ربی، یعنی این چنین از خدای من. خب این چنین است اشاره به چیه؟ چون شما وقتی سوره توحید رو میخونید میگید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، یعنی پنج تا صفت برای خدا میگید، همش درباره خداست که یک داست، نمیزاید، زاییده نشده، غنی است، بی نیازه، چنینه، چنانه. خب و بعدش این توصیف ها رو که گفتید میگید که کذالک الله ربی، این چنین است خدای من،
تاکید میکنی بر محتوای
سوره. بله یعنی اینایی که گفتم همینطوره این چنین است خدای من. خب طبیعتا دیگه تو سوره دیگه که نمیتونید، مثلا شما میگی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. خب وقت کذالک الله ربی یعنی چی؟ خدای من این چنین است؟ خب این سوره ربطی نداره که، این سوره داره میگه که ما به تو کوثر دادیم، خب این ارتباطی نداره دیگه، ویژگی های خدا رو نمیگه. بنابراین کذالک الله ربی رو یا امام جماعت میخواند میگوید بعد از اینکه سوره توحید رو خوند، یا اگر خودتون نماز فرادا میخونید سوره اخلاص رو، سوره قل هو الله رو وقتی خوندید. بله آخه بعضی هم آقای موسوی نجات خیال میکنن که فقط مال وقتی است که میخوان قنوت بگیرن. نه، شما حتی اگر که رکعت اول خوندید قل هو الله رو، کذالک الله ربی، برید رکوع.
متشکرم. در حقیقت به دو سوال پاسخ گفتید در ضمن اون سوالی که مطرح شده بود. بیننده محترم بعدی ما با پیش شماره تلفن همراه 0914 سلام کردن جناب آقای وحید پور
علیه السلام
و تشکر کردن از برنامه، گفتن که ما یکی از اقواممون که دیروز رفتیم منزلشون قبله نما وقتی گذاشتیم دیدیم این قبله‌ای که تا کنون نماز می‌خوندن یه مقدار متفاوته با اونی که الان قبله نما داره نشون میده. نمازهایی که تا حالا خونده شده چطور میشه؟ باید نمازها رو دوباره قضا بکنن یا نه؟
اینجوری که میگن یه مقدار معلوم میشه کمه.
بله.
بله. البته شما اینجوری، چون اینو دو جور میشه خوند. یه مقدار. بله. ممکنه هست یه کسی اینجوری خونه. یه مقدار. نه، ظاهرا برمیاد که کمه. واقعا اگر که نمازی که خوندن به اون سمتی که خوندن با این سمتی که الان قبله نما نشون میده مقدار کمی تفاوت داشته باشه اشکال نداره، چون عمدی نبوده که، فکر میکردن اینجوری است، گمان داشتن به اینکه قبله این. بله، یه وقت است که معلوم میشه که بابا اصلا ما پشت به قبله میخوندیم، قبله یه طرف دیگه بوده، ما یه طرف دیگه شرق و غرب هستن، به هم ربط نداره. بله اون نماز بله باید قضا کنه، ولی یه وقت هست که نه، یه مقداری. مثال میزنم، مثلا فرض کنید که قبله نما نشون میده سمت قبله رو مستقیم، شما تا حالا مثلا 20 درجه 30 درجه 40 درجه اینجوری
به سمت چپ یا راست،
به سمت چپ یا راست میخوندید، اشکالی
نداره. بله، خیلی ممنون. خب در واقع این بیننده محترمم برطرف شده و خیلی از عزیزانی که چنین مشکلی داشتن 0911 5287 گفتن من 66 ساله هستم، خیلی خوبم، میتونم روزه بگیرم، ولی چون جراحی کردم وسط روز باید با مقدار کمی آب قرص بخورم، چه کار کنم؟
خوشون مریضه دیگه، چون میفرمان من میتونم روزه بگیرم ولی نمیتونه روزه بگیره در واقع. خب قرصو براش این میخوره، قرصو میخوره به خاطر اینکه بیماره. بله، ما افرادی رو داریم که روزه براشون ضرر نداره، فکر میکنم ایشون از اون نوع هستن، روزه ضرر نداره، ولی مثال میزنم ایشون جراحی دیسک کمر کرده، خب مزاجش که برای گرفتن روزه مشکل نداره که، ولی خب بهش گفتن که شما باید مرتب قرص بخورید، قرص رو ناچاره بخوره، نه به خاطر مریضی، یعنی به خاطر بیماری خاص، نه قرص رو باید بخوره. این دو جوره، یه وقت دست به دکتر مراجعه میکنه میگه آی دکتر من که میتونم روزه رو بگیرم، فقط مشکل من این قرصه، این قرص رو اگر من سحر بخورم یا افطار مثلا دو وعده اشکال داره؟ میگه نه، ساعتش رو تغییر میده، ساعت مصرف تغییر، ایشون باید روزش بگیره. اما یه وقت دست نه، میره دکتر اصرار بر این داره که ابدا قابل تغییر،
وسط روزم باید بخوره،
نیست وسط روزم باید بخوری. خب آقا اگر نخورم چی میشه؟ این نکته مهمه، آی دکتر اگر من نخورم چی میشه این یک ماه رو؟ آی دکتر میگه که اگر نخوری جراحی که کردی هیچ چیزی، بعدش پیامدهای ناگوار داره، فایده نداره، این دیگه باید روزشو بخوره.
0919 34 02 سلام کرده خدمت حضرت عالی، این تبریک گفتن،
گفتن
من مقلد مقام معظم رهبری هستم، سیگار میکشم و نمیتونم ترک کنم، آیا من دچار کار حرام میشم؟
مقام معظم رهبری کشتن سیگار رو حرام نمیدونند، به این صورت که قانون کلی فرموده باشند، اما واقعا اگر ایشون به این نتیجه برسن، مطمئن باشن که سیگار کشیدن یک ضرر مهمی براشون داره، نباید بکشن. این هم اختصاص به سیگار نداره، هر چیزی که برای انسان ضرر کلی، ضرر مهم، ضرر قابل اعتنایی داشته باشه. یعنی فرض بفرمایید که در ادامه این کشیدن سیگار ایشون مشکل ریه پیدا میکنن، ایشون مشکل کلیه پیدا میکنن و مشکلات دیگر، اگر واقعا مطمئن باشن به چنین چیزی نباید بکشن.
متشکر. حسینی از آلمان سوال کردن، پدرم 20 سال یا بیشتر میشه که خمس یا زکات ندادن، ولی از لحاظ دیگر در مسائل دینی بیمثال بودن. حالا ایشون از دنیا رفتن، ما میخواییم دین ایشون رو نسبت به این موضوعات ادا کنیم، تکلیف چیه و چه کار باید انجام بدیم؟
یه نکته ایشون بیان کردن، اینم قابل توجهه، و اون نکته این است که بعضی ها واقعا از نظر دینی تو بسیاری مسائل پیشروان. ممکنه مثلا ایشون کمکش به نیازمندان خیلی زیاد بود، انفاق کرده، ایتام، جهیزیه، اینا، ولی خمس نمیداده. این نقطه ضعف، اینو باید بپذیریم، نقطه ضعف، چون مسلمان باید به همه کاراش برسه. مثل این است که من بگم که من نماز میخونم، حتی نماز شبم میخونم، ولی رمضان روزه میتونم بگیرم ولی نمیگیرم. خب نمیشه که، نماز جای خودشه، روزه جای خودشه. خب کسی که واقعا تو مسائل دینیش به قول ایشون فرض کنید کم نظیره، خب نمیشه که خمس یکی از واجبات نمیتونه نده که. خب حالا از دنیا رفته، خب گرفتار الان در عالم برزخ حتما، خدایی نکرده، چون واجبی رو ترک کرده، الان وظیفه ورثه اینه که نسبت به اون سالها حتما ایشون درآمد داشتن دیگه، شاغل بودن، درآمد داشتن، حساب سالم نداشته، باید مراجعه کنن به، از کجا فرمودید؟ از کجا بودن؟
آلمان. حسینی از آلمان گفت.
خب حالا اینم یه مشکلیست، خودشالله در آلمان هم باز آقایون مراجع نماینده دارن، مراجعه بفرماین به دفتر مرجع تقلید. حالا باز اینا هم خودش سوال، آیا میت تقلید میکرده، مقلد بوده، مقلد کی بوده؟ مراجعه بفرماین به مرجع تقلید همون پدرشون یا نمایندش در هر صورت، و نسبت به گذشته مصالحه کنن و اون مقداری رو که بنا شد بدن از بابت خمس، حتما اون رو بپردازن که انشالله دیگه دین پدر ادا شده باشه.
متشکرم و ممنون از توضیحات حضرت علی جناب وحیدپور. خانم محمدی از افغانستان سلام کردن و تشکر کردن از برنامه، گفتن من و خانواده همیشه از افغانستان این برنامه رو دنبال میکنیم. سه سوال دارم. مقلد آیت الله سیستانی هستم، اگر در وقت نماز از سوی اطرافیان نام حضرت محمد گفته شود، آیا باید ذکر صلوات رو بفرستیم یا بعد از نماز؟
بندم خدمتشون عرض سلام دارم و از لطفشون متشکرم. ببینید، نام مبارک پیغمبر اکرم وقتی برده میشه، مستحب به مؤکد است که انسان صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ولی واجب نیست، واجب نیست. حتی در حال نمازم که شما هستید، مستحب بازم ذکر صلوات رو بفرستید. و در روایت هم داریم که کسی که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد، بر من جفا کرده، حرام نیست. خب جفا هم کار خوبی نیستش دیگه، جفای به پیغمبر دیگه، ولی واجب نیست. ولی تو نمازم اگر بشنون خوب است، مستحب است که صلوات بفرستن.
سوال دوم خانم محمدی از افغانستان، نوشتن سرمه چشم که از دود بادام درختی درست میشه، آیا با همون صورت ما میتونیم وضو بگیریم و غسل انجام بدیم، یا اینکه نه اول باید اینها رو پاک بکنیم؟
سرمه دو جوره، یه وقت سرمه رو داخل چشم میکشن به عنوان دارو، قوت چشمه، قدیمام خیلی مرسوم بود، الان هم توصیه میکنن. سرمه وقت داخل چشم باشه ربطی به وضو غسل نداره، ولی یه وقت سرمه بیرون چشم میکشه برای زیبایی، مثل سایه چشم، مثل مداد ابروه، اگر خودش تشخیص میده در واقعا وقتی دست میکشه میده ولی جرم داره، اگر تشخیص میده خودش که این جرم داره، ذراتی داره که مانع رسیدن آب است، بله برای وضوع و برای غسل باید دستمالی با یه چیزی، دستمال کاغذی یه چیزی، پارچه‌ای سرمه رو که بیرون چشم باشه پاک بکنه، بعد وضوع بگیر یا غسل بکنه.
خیلی متشکر. آیا سرمه و عطر روزه رو باطل میکنه؟
هیچ کدومش روزه رو باطل نمیکنه. عطر که اصلا ربطی نداره، عطر میزنی به لباس یا بدن. سرمه هم که بیرون چشم باشه که ربط نداره، فقط میمونه سرمه داخل چشم. سرمه داخل چشم هم که خب به حلق نمیرسه. بله ممکنه که طعمی رو انسان احساس بکنه، اون طعم هم روزه رو باطل نمیکنه.
خیلی متشکر. 0920-36-26 سلام کردن، گفتن دخترم در ماه رمضان فارغ میشه، در شهر کویری و گرم برای پرستاری او باید برم. دارن مادرش هست میخواد بره اونجا کمک دختر خانمش. بله. بله. اگر بخوام روزه هام رو نگیرم و بعد غذاشو به جا بیارم چه کار کنم که هم گناه نکرده باشم و هم کفاری به من تعلق نگیره؟
کار ایشون فکر کنم سخت نباشه. بنده خدمتشون عرض سلام دارم. ایشون چون میرن اون شهری که دختر خانمشون هستن، طبیعتاً اون شهر وطن ایشون نیست. نیاز داره به این که قصد 10 روز بکنن. و ایشون قصد 10 روز نکنن. به چه معنا؟ یعنی قصد نداشته باشن 10 روز کامل یا بیشتر بمونن. قصدش این باشه که مثلا 8 روز بمونن. خب 8 روز که موندن، 8 روز نمازشون قضا چیز نمازشون شکسته است، روزاشون هم که باید بخورن. اگر میخوان بیشتر بمونن بناشون باشه برای اینکه 8 روز بمونن، بعد از 8 روز مثال میزنم 8 روز 9 روز بعدش یک مسافرتی برن،
یه مسافت
بله.
روزه رو افطار
مثلا رفت و برگشت فرض کنید 45 کیلومتر 50 کیلومتر، دوباره برگرد، دوباره هم قصد نکنه، دوباره قصد 10 روز نکنه. وقتی قصد 10 روز نکرد ایشون هم نماز شکسته است، روزش هم میتونه بخوره چون وطنش نیست.
بعدن کفاره هم که نداره.
نه خیر، بعد از ماه رمضان انشالله میره سالم و سلامت قضا میکنه.
سوال بعدی مربوط میشه به بیننده محترم جناب مسعود محمودیان از تهران. جناب فکرشون یه سوالی مطرح کردن، من فکر کنم که مدتی بودم به همچین سوالی به گوشم نخورده، حالا شبیه این بوده ولی خب ایشون از یک زاویه خاصی بحث تقلید و مرجع تقلید و مورد دقت قرار دادن. نوشتن که مگر غیر اینه که هر کس به درجه اجتهاد و مرجعیت میرسه شخص قابل اعتماد و مطمئنیه، پس چرا در انتخاب مرجع تقلید باید اصله رو انتخاب کرد؟ با این دیدگاه معناش این میشه بعضی از مراجع تقلید مقلد نباید داشته باشن.
اینکه اصله رو باید انتخاب کنیم چنین چیزی نیست، نداره من چیزی اعلم رو باید انتخاب بکنیم. ببینید اجتهاد یک تخصصه، یک تخصص علمیه. ما چون خودمون در احکام دین تخصص نداریم و مجتهد نیستیم، به تخصص او احتیاج داریم. به مجتهد مراجعه میکنیم، متخصص. و طبیعی است این رویه همه اغلاست که اگر چند تا متخصص در یک رشته بود، انسان سراغ اونی میره که قوی تره. مثلا فرض کن جراح قلب، ما تعدادی داریم جراح قلب هم واقعا، ولی شما بیگدار و آب نمیزنید. اگر خدایی نکرده نیاز داشتید به عمل باز، عمل قلب باز، شما میرید میپرسید که کدام جراح قلب از همه خبره تره. اینو میگن اعلم.
بله. یعنی در حقیقت این مسئله قبل از اینکه یک موضوع شرعی باشه، یک دستور شرعی باشه، یک حکم عقلیه.
کاملا سیره و روش اوغلاست چنین چیزی. بله. بوده و هست و خواهد بود تو همه رشته و فنون هم همینطوره. شما ماشین خودتون هم اگر بخواد ببرید مثلا یه تعمیرگاه، خب مکانیک چند تاست، ولی از این موضوع میپرسید که کدوم کارش بهتره، میبری سراغ اون. اینش میگن اعلم. ما برای تقلید هم باید بریم سراغ مرجع تقلید که اعلم است، نه اصلحه. همشون صالحن هم. چرا؟ چون فرض اینه که همشون مجتهدن یک، و همشون هم عادلن دو، ولی به دلیل اینکه سیره اوغلا چنین چیزیست و دستور چنین چیزیست، ما میریم سراغ اعلم و از اعلم تقلید میکنیم. البته اینم بگم، ایشون این نتیجهی که گرفتن نتیجه صحیحی نیست که بعضی از مثلا مجتهدان بدون مقلد خواهند. البته بدون مقلد هم بمونن مشکلی نداره،
خیلی از عزیزان تو حوزه هستن، از مشتهدین هستن، درس
میدن. رساله هم ندادن.
رساله ندادن. مقلد هم ندارن.
ندارن.
تکلیف نیست که مقلد داشته.
نه نه اصلا چنین چیزی واجب نیست که حتما باید مقلد داشته باشه. اون مقلد است که باید بره طبق معیارها مرجع تقلید خودش رو انتخاب بکنه. این یک. بعدم اینجور نیست که همه مثلا اعلم رو تشخیص دادن رفتن سراغ آقای الف. پس دیگه مراجع دیگه مقلد ندارن. نه این نیست. ممکنه بنده تشخیص بدم آقای الف اعلم رفتم، آقای موسوی نجات تشخیص میده آقای ب اعلم است، میره سراغ اون. بنابراین هر کدوم از این آقایون بزرگوار طبیعتا تعدادی مقلد خواهند داشت.
این سوالی از جناب حسینی از آلمان خدمتتون قرائت کردم، سوالش بزنیتون هست. مرجع تقلیدشون فرمودن مرحوم آیت الله خویی بوده، راجع پدرشون سوال کرده بودن که از دنیا رفتن یه 20 سالی است که حالا گفتن خمس و زکات ندادن.
مسئله خمسشون بود.
بله
بله فرق نمیکنه. من اون که عرض کردم اگر ایشون شاغل بوده درآمد داشته، آها از این جهت که من گفتم که مرجع تقلیدشون اب نداره. خب الان که مرجع تقلیدشون از سالهاست که مرحوم آیت الله خویی از دنیا رفتن، خب باید ببینید که این پدر عزیزشون وقتی که زنده بودن رجوع به کدام مرجع زنده کردن.
بله
اطلاعی دارن؟
اینو باید دیگه خودشون چیز گفتن، چیزی نگفتن.
بله ببینن رجوع به کدوم،
خیلی مثلا
باید اطلاع داشته باشن.
بله.
رجوع به کدام مرجع تقلید زنده کردن، از همون آقا برن یا دفترش یا نمایندهش مصالحه کنن.
آقا وقت تمام این سوالم پاسو بفهم. حسین زاده از هلند گفتن که بعد از ذکر سجده و سجود و رکوع و تشهد گفتن صلوات اشکال داره یا خیر؟
خب تشهدمون که صلوات توشه که، کی منظورش
بعد از ذکرش، یعنی در پایان بعد از ذکر سجده صلوات بپرسیم که اشکال نداره
تو سجده منظور؟
آره
بله چه اشکال داره تو رکوع تو سجده؟ بله تشهد هم که خودش داره.
بله بعد از اینا وقتی بلند میشیم ذکر صلوات بگیم چی؟
پاشیم وقتی قیام
کنیم وارد نشده.
وارد نشده.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور، ممنون از حضور حضرت عالی.
بنده متشکرم از شما و همه بینندگان و باز هم تبریک بهشون میگیم، امیدواریم که ان شاء الله روز بسیار خوب و خوشی براشون باشه و ان شاء الله ایدیشون رو از دست حضرت امام عسکری پدر بزرگوار این مولود انشالله بگیر.
انشالله خیلی ممنون. ما هم به شما تبریک میگیم و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و